خودمون زیارت آقامون امام رضا علیه السلام در مشهد.
فاصله دور رو چجوری نزدیک میکنیم؟
آخه ما یه چیزایی که یاد گرفتیم از پدرانمون و اجدادمون یاد گرفتیم، وقتی که دلشون هوای حرم مطهر زامن آهو حضرت امام رضا علیه السلام رو میکنه، ما میبینیم که پدران خودمون به سمت مشهد وایمی سلامی از صمیم قلب خودشون و دلشون میگن به آقا. چون به هر حال این بود مسافت حالا یه بحثش هست، ولی با دل میشه انسان در هر مکان و فضایی که میخواد خودش رو وارد کنه و میگفتن السلام علیک علی ابن موسی رضا و السلام علیک یا دامن آهو.
ایران مهد تفکر و تمدن، ایران سرزمین دانایی و خرد، ایران مهد فکر و اندیشه، از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران، رادیو گفتگو آینه تمام نمای اندیشه ایرانی، گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه، در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، به مناسبت میلاد هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت آقا امام علی ابن موسی رضا علیه السلام، در کانال بله شبکه به آدرس @ رادیو گفتگو پاکت های هدیه ای رو در نظر گرفتیم. برای دریافت پاکت هدایا از همین الان عضو کانال رادیو گفتگو بشید. ساعت 13:31:43 است. همچنان با رادیو گفتگو در ادامه برنامه ها همراه باشید. امروز با شهر طوس مدینه دلها چراغانی شده است. اشعار مدح و ثنا از بوی تازگی می‌تراوند و خراسان در حد و اندازه های عشق ظاهر می‌شود. کتاب قطور بهشت هشتم که در مدینه نگاشته شد، در نیشابور و طوس برای مشتاقان به انتشار رسیده است. اینک چشمه های سعادت و بکامی جاری شدند در صحن و رواق ها، نقار خانه آهنگ صفا را می نوازد. واقعیت در کدام قطعه، کدام غزل می گنجد؟ امروز واژه های دنیا زده را دور باید ریخت و آفرین باید گفت بر دست های توانگر دنیای دیگر که لحظاتی بدی و ابدی را فراهم کرد. امروز روز تکثیر آینه دلهای زائران است، روز تشنگان وادی صفا و خوشنودی که خود را در میابند و با نور و شادمانی نسبتی پیدا می کنند.
یه حرم پر از ستاره، یه حریم آسمونی، پر پروانه ی رحمت، پر عطر مهربونی. صاحب حرم یا آقاست که رؤوفه و نجیبه، اون پناه هر غریب است، اما رو زمین غریبه. اون عاشقا میخونن دامنه آموی خفه، حرمشو میشناسن کف درای هر شکسته. به موم عشق میخوام واسه شما بخونم، با فرشته ها همه شب حیرگار ازا بخونم. قلبم حرمت باغ بهشته، اسمم و دست کریمت بین زائرات نوشته. چیشه تو خونه تو زائر گم شده باشم، باورم نمیشه اینجا من خودم اومده باشم.
یک بار دیگه تبریک عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو و دعوتون میکنم در این ساعت همراه بشید با برنامه زندگی گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی.
امروزه در جوامع بشری توجه به آسیب‌های اجتماعی و تأثیرات آن اهمیت فراوانی دارد و به همین منظور ایجاد سازوکارها و گروه‌بندی‌های دولتی و غیر دولتی و نهادهای مدنی برای کاهش تأثیرات آسیب‌های اجتماعی تدبیر شده است. آیا مددکاری اجتماعی در جامعه ما نقش خیش را به درستی ایفا نموده است؟ نقش آفرینی مددکاران اجتماعی تا چه میزان بر کاهش آسیب‌های اجتماعی مستقیم و غیر مستقیم تأثیرگذار بوده است و اینکه در سایر جوامع نقش مددکاران اجتماعی چگونه تصویر می‌شود و در پایان اینکه راهکارهای ارتقای نقش آفرینی مددکاران اجتماعی چیست؟ پاسخ به این سوالات و پرسش‌های دیگر در برنامه امروز گفتگوی اجتماعی. اما فرضیه های امروز برنامه گفتگوی اجتماعی. فرضیه شماره 1: مددکاران اجتماعی دارای نقش آفرینی مؤثری در جامعه نیستند. فرضیه شماره 2: نقش و جایگاه مددکاران اجتماعی و مددکاری اجتماعی در جامعه بسیار تأثیرگذار است. و آخرین فرضیه: شرایط پیرامونی و حمایتی، ام از حمایت‌های قانونی و مالی، در نقش آفرینی مددکاری اجتماعی بسیار تأثیرگذار است. به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اجتماعی امروز که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه با موضوع نقش و اهمیت مددکاران در جامعه. امروز هم همچون همیشه گفتگوی اجتماعی میزبان مهمانان ارجمندی هست که با ما نظراتشون رو در میون میگذارند و قضاوت رو به شما شنونده عزیز میسپاریم که از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها صدای ما رو خواهید شنید. اما یادآوری بکنم قبل از اینکه گفتگوم رو آغاز بکنم با مهمان برنامه، شما میتونید از طریق شماره پیامک 301035 نظرات خودتون رو به صورت پیامکی ارسال بفرمایید برای رادیو گفتگو و همچنین از طریق شماره سررقمی 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم میتونید نظراتتون رو منعکس بکنید. اما اگر بخواید پخش زنده برنامه‌های مختلف رادیو رو در اختیار داشته باشید یا اینکه بعدها مراجعه بکنید و برنامه‌های پخش شده رو بشنوید یا مورد بازشنوایی قرار بدید، میتونید سری بزنید به پایگاه اطلاع رسانی ایران صدا به نشانی اینترنتی www.iransada.ir و یا از طریق برنامه کاربردی تلفن همراه ایران صدا که بر روی گوشی تلفن شما قابل نصب هست به این مهم دست پیدا بکنید. امروز من مرتضی خوشگام این افتخار رو دارم تا از دریچه برنامه گفتگوی اجتماعی موضوع نقش و اهمیت مددکاران در جامعه رو از رادیو گفتگو تقدیم حضورتون بکنم با همراهی مهمانان ارجمندی که با ما همراهی خواهند کرد. مهمان ارجمندی که نخست با ایشون گفتگو میکنم سرکار خانم مهدیه اخگری، مدیر محترم اورژانس اجتماعی و کارشناس مسئول سازمان بهزیستی استان تهران هستند. سرکار خانم اخگری سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی امروز.
متشکرم، عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. میلاد امام رضا علیه السلام رو خدمتتون تبریک عرض میکنم.
متشکرم. منم همچنین مجدد چون همکارانم به تناوب تبریک گفتن، ما هم تبریک میگیم خدمت شما شنوندگان عزیز و امیدواریم که ایام و اوقات خوشی رو داشته باشید. اما مهمان ارجمند دیگری که بر روی خط ارتباطی ما حاضر هستند سرکار خانم مینو یثربی، از فعالان حوزه مددکاری در کشور هستند. سرکار خانم یثربی سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی امروز.
سلام، روز همه عزیزان بخیر. میلاد رو هم من تبریک میگم و تشکر میکنم از دستندرکاران این برنامه، در خدمت میگم.
خیلی متشکرم. سرکار خانم اخگری، خب شما تو حوزه اورژانس اجتماعی مسئولیت دارید، برای اینکه خود این واژه سوال ایجاد نکرده باشه و بیشتر آشنا بشن مختصری راجع به اورژانس اجتماعی بفرمایید که نسبتی آیا با حوزه مددکاری هم داره یا خیر، بعد بریم سر وقت سوال اصلی که مطرح کردیم.
خواهش میکنم. اورژانس اجتماعی یکی از برنامه‌های سازمان بهزیستی هست. این برنامه تلاش داره که در واقع مداخلات و حمایت‌های روانی اجتماعی رو جایگزین مداخلات قضایی داشته باشه و به موارد آسیب‌های اجتماعی از قبیل کودک آزاری، همسر آزاری، اقدام به خودکشی، دختران فرار، افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و در کل کلیه افرادی که در معرض بحران‌های اجتماعی هستن خدمات روانی و حمایت های اجتماعی ارائه بده.
چطور؟
مداخلات ما تماما توسط کارشناسان رشته مددکاری اجتماعی و روانشناسی که همگی متخصصین این دو حوزه هستن انجام میشه توسط فعالیت‌هایی که ذیل برنامه اورژانس اجتماعی هست. برنامه اورژانس اجتماعی متشکل از 4 تا فعالیت هستش. خط تلفن 123 که در خط تلفن 123 کارشناسان مددکار اجتماعی و روانشناس ما پاسخگوی تماس‌های شهروندان هستن. مواردی که حاکی از آزار باشه یا افرادی نیازمند به مداخلات روانی و اجتماعی کارشناسان ما باشن تماس میگیرن با خط تلفن 123. این افراد میتونن هم خود فردی باشن که در معرض آزار قرار گرفته، هم فرد مطلعی که میخواد گزارش یک آزار یا یک آسیب اجتماعی رو داشته باشه. با این خط تماس گرفته میشه، کارشناسان ما راهنمایی میکنن، در صورت نیاز ارجاع داده میشه به تیم‌های سیارمون. فعالیت دوم این اورژانس اجتماعی تیم‌های خدمات سیار هستن. توی تیم‌های خدمات سیار ما باز کارشناسان مددکار اجتماعی و روانشناس در حال ارائه خدمت هستن.
یعنی اولین فعالیت دریافت تلفنی، حالا بله، درخواست کمک هاست. قسمت دوم بله گروه‌هایی هستن که میان رسیدگی می‌خواد، یه زنجیری به هم پیوسته.
بله
بله، و میان برای ارائه خدمات سیار
اعلام میشه به تیم‌های سیار با توجه به محدوده استحفاظی که بله، حالا گزارش ارسال شده. تیم‌های سیار از پایگاه‌های اورژانس اجتماعی اعزام میشن جهت بررسی موضوع. خب خدا رو شکر کارشناسای ما همه متخصص این امر هستن. به صورت حضوری پیگیری ها انجام میشه، در صورتی که نیاز باشه پیگیری ها و مداخلات قضایی حمایت های اجتماعی انجام میشه، و اگر نیاز باشه به فعالیت دیگه ای که حالا توی اورژانس اجتماعی انجام میشه، واحد مداخله در بحران اورژانس اجتماعی پیگیری های بعدی ارجاع داده میشه. در واحد مداخله در بحران پیگیری ها مستمرتر، تیمی متشکل از مددکار اجتماعی، روانشناس، مشاور حقوقی، روانپزشک، تیم کاملا تخصصی ارزیابی انجام میدن. در واحد مداخله در بحران تمرکز ما روی پذیرش زنان در واحد نگهداری، در واقع پذیرش زنان و دختران در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی هست. خدمات نگهداری حمایتی و اجتماعی و روانشناختی به این افراد ارائه میشه.
این بحث بحران فقط برای بانوان تعریف شده یا اینکه نه به عنوان یک نمونه فرمودید؟
به عنوان نمونه در واحدهای نگهداری واحد در مداخله در بحرانمون عرض کردم خدمتتون که در این بخش نگهداری، حالا عرض کنم زنان دختران در معرض آسیب هستن، با تمرکز بر این مسئله که تمرکز ما روی این هست که این افراد بازپیوند به خانواده بشن، در صورتی که میسر نبود حالا بازتوان بشن و به آغوش جامعه برگردن.
بله.
و فعالیت چهارم پایگاه‌های خدمات اجتماعی هست که در این پایگاه‌ها در واقع در سکونتگاه‌های غیر رسمی متمرکز هستن این پایگاه، و به اهالی و افراد مناطق آسیب خیز خدمات اجتماعی حمایتی
یعنی
ارائه میشه توسط تیم‌های متخصصی.
که تابلودار نیست ولی تحت نظر بهزیستی
تابلو دارند، اما تحت نظارت
چون غیر رسمی من
در سکونتگاه‌های غیر رسمی عرض کردم، مناطق حاشیه نشین و کم برخوردار هستش،
شرایط سکونت نداره
و به افراد اون محلات خدمات حمایتی ارائه میشه.
بسیار خوب. خب یک برنامه به هم پیوسته. خوب، حالا ببینیم بعد تا چه سطحی این کار انجام میشه و پیشرفت و عملکردش به چه صورت است. سرکار خانم یسربی، حضور شما عرض کنم که خب برگردیم سر بحث اصلیمون که مددکاران در جامعه رو میخوام نقششون و جایگاهشون رو راجعش صحبت بکنیم. برای ما میگید که یک مددکار اصلا نقشش چیه؟ به کی میگیم مددکار؟
من اولا که خدا قوت میگم به همکار محترم سرکار خانم اختری
و خدا قوت خدمت شما خانم
یسربی، ان که موفق باشید. ببینید، ما همیشه میگیم که جایگاه مددکاران در جامعه یک جایگاه خاص و میتونم بگم که نقش یک پل ارتباطی قوی رو برای افرادی که نیازمند به کمک هستن در گروه های سنی مختلف میتونن داشته باشن. در کشور ما که خب میدونیم یک سابقه طولانی حدود 62-63 ساله خدمت داره مددکاری حرفه‌ای.
بله.
ما تخصص دانشگاهی دارن دوستانی در این رابطه، تحصیلاتی دارن و بنابراین جایگاهشون در اجتماع ما مشخص به عنوان یک حرفه‌ای که دارای اهمیت هست. و یکی از بزرگترین مسائلی رو که در ارتباط با مددکاری ما باید در نظر داشته باشیم اینه که افرادی که به این شغل میپردازن باید علاقمند باشن و حس دوستی و همدردی و همحسی رو داشته باشن، نه به صرف اینکه حالا یک مدرک دانشگاهی داشته باشن میتونن در این زمینه موفق باشن. من اعتقاد دارم که همیشه همه افراد میتونن به عنوان مددکاران و کمک کنندگان در هر نقش اجتماعی که هستن به همدیگه یاری برسونن. ما در سازمان بهسیستی و سازمانهای دیگری که به هر حال مددکاران در اونها نقشهای فعالی دارند، ابتدا باید احساس کنیم که یک رابطه خوبی رو با فرد که از ما طلب کمک کرده یک رابطه خوبی رو برقرار کنیم و اینکه اطمینان بدیم به این افراد که ما به عنوان کمک کننده هستیم، نه اینکه افرادی که به قول معروف بخوایم راهکارهای درست و غلط رو به اونها یادآوری کنیم. میخوایم بهشون کمک کنیم که خودشون راهکارهایی رو برای اینکه سطح زندگی بهتری رو داشته باشن و با آسیب‌های اجتماعی کمتری روبرو بشند اونها رو در این راه راهنمایی کنیم. دوم اینکه رازداری حرفه‌ای داشته باشیم. مددکارانی موفق هستند که میتونن ارتباط بسیار خوبی با مراجع خودشون داشته باشن. دوم اینکه دانش اون رشته و همیاری رو بدونن و اینکه بتونن رازدار حرفه‌ای باشن. در حال حاضر من میخوام خدمتتون عرض کنم که نقش مددکاران اجتماعی در جامعه باید بیشتر و پررنگتر باشه با توجه به اینکه ما انجمنی بسیار فعال و توانمند مددکاری رو داریم که نظارت داره، کنترل میکنه، هدایت میکنه، حمایت میکنه مددکارانی رو که در این حوزه فعالیت میکنن، ولی این نقش باید بیشتر باشه.
بسیار.
همکاری بین بخشی رو هم در ارتباط با جایگاهایی که مددکاران در اونجا نقش دارند رو هم بیشتر میطلبیم.
بله. و اینکه آیا مددکاران باید وابسته به جایی باشن، یه تعریفی باید باشه دیگه، هر کسی که بخواد کمک کنه که مددکار نمیشه. شرط توانمندی رو شما میدونید، عضویت در جایی رو در حقیقت لازمه مددکاری میدونید، یا تحصیلات خاصی رو، یعنی تعریفی از مددکاری یک خطی فرد و بزرگوار ارائه بفرمایید که شنوندگان بهتر آشنا بشن.
ببینید، ما همیشه میگیم که همه ما به هر حال روحیه همراهی، همحسی و مددکارانه داریم.
بله.
اما اینی که هر کسی به خودش اجازه بده به ذم سلیقه و نقطه نظرات خودش افرادی که به هر حال نیاز به کمک دارند رو راهنمایی بکنن، گاهی ممکنه که این افراد ما با چالش روبرو کنیم. بنابراین باید آشنا به این حرفه و آشنا به اون مشکلی که فرد داره داشته باشن تا بتونن درست راهنمایی کنن.
خب تعریف لغتنامه‌ای مددکار رو چی میفرمایید شما؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
ببینید، ما همیشه اعتقاد داریم مددکار حرفه‌ای مددکاری است که دانش روز مددکاری رو آموخته باشه، بلد باشه. یعنی در این رابطه مددکاری یک حرفه است، یک دانشه. نمیتونیم همینطوری بگیم هر کسی که حس همکاری و نودوستی داره مددکاره. نه،
مددکاری هم بداند هم مهارت داشته باشد.
بله، هم با دانش مددکاری آشنا باشه.
و عضویت چطور؟ باید عضویت در مجموعه خاصی داشته باشه؟
ببینید، ما چون در رابطه با اینکه افرادی که دارای تحصیلات عالیه دانشگاهی هستن، حالا یا ممکن در سازمان بهزیستی یا در بیمارستان‌ها یا در شهرداری‌ها، سازمان زندان‌ها، هر کجایی که افراد دارای آسیب و نیاز به کمک حالا در ابعاد مختلف و در سنین مختلف میتونن حضور داشته باشن، مددکاران هم میتونن نقش داشته باشن. مددکاران در حوزه پیشگیری هستن، در حوزه امور اجتماعی هستن، مددکاران در حوزه توانبخشی هستن، مددکاران در شاخه‌های پزشکی هستن که بیشتر بررسی نیازسنجی افرادی که به اونها مراجعه میکنن یا به اونها ارجاع داده میشن.
متشکرم. سرکار خانم اخگری، شما بفرمایید تعریف یه خطی در حقیقت مددکاری.
بله. خب همونجور که خانم یسربی فرمودن، ما تاکید داریم که مددکاری اجتماعی دقیقاً حرفه مبتنی بر دانش، یک حرفه کاملا تخصصی مبتنی بر دانش، اصول و ارزش‌هایی که فرد به واسطه توانمندی‌های شخصی و اشراف به منابع اجتماعی میتونه تاثیرگذار باشه در جهت رفع مشکلات افراد، گروه‌ها. و در واقع یکی از مهمترین وظایف مددکاران اجتماعی بحث شناخت منابع اجتماعی و ارجاعه.
بله. خب تا اینجا توقف کنیم. دیگه میخوام این مقدمه تعریف خود مددکاری کم کم در حقیقت به قوام خودش برسه. من رفتم رشته مددکاری و تحصیل کردم، حالا فرض کنم یه دوره هایی رو دیدم، حالا یه مدتی هم حالا پیش یه نفر کارورزی رفتم، یه چیزایی هم آشنا شدم باش. به من میگم مددکار یا باید عضو نهادی باشم؟
نه لزوما. ببینید، ما همونطور که خانم یاسر فرمود، ما وقتی که اون دانش به صورت آکادمیک وجود داشته باشه بعد وارد فیلد کاری بشه، ما یه بخشی از تربیت آکادمیک دانشجوهای مددکاری اینه که وارد فیلد کاری بشن، فضای کاربرزی داشته باشن.
یکیش بزیستیه.
ببینید، کار مددکار محدود به هیچ سازمانی نمیشه، یعنی فیلد کاری مددکاران اجتماعی انقدر وسیع. یکی از مشخص این سازمان‌هایی که حالا فیلد کاری مددکاران اجتماعی است، سازمان بهزیستی، وزارت بهداشت و هر قسمت، هر هر سازمانی مددکاران اجتماعی میتونن فعالیتاتشون داشته باشن، چون کار ما کار با آدم هاست.
بسیار.
مشکلات آدم.
بسیار خب. همچنان که اورژانس داریم و در حقیقت خدمات اورژانسی داریم و به هر حال بخشی از خدمات طبی و پزشکی هستش، تو حوزه روح و روان و آسیب‌های اجتماعی ما مددکاری اجتماعی داریم در حوزه‌های مختلفی که مرتبط باشه و نیازمند باشن، این عزیزان به کار گرفته میشن.
بله.
این تعریف که اشکال نداره که یعنی که خیلی خوب. حالا چه میتونه سازمان زندان‌ها باشه، میتونه شهرداری تهران باشه یا شهرداری سایر نقاط، هر جایی که با مسائل اجتماعی، حالا یا با معضلات بیشتر بگیم دیگه، سر و کار دارن، برای کاهش اثرات نیاز هست که مددکار
مددکاران اجتماعی هست.
و خب نکاتی رو فرمودید شما.
من این مطلبی رو اینجا با اجازه خانم مهدوی اضافه کنم. ببینید، ما در کارخانه جات در هر کجایی که ما میتوانیم میگیم افراد ابزار دستمون انسان ها هستن و ممکنه دچار آسیب بشن در ادارات، در مشاغل سخت، هر کجایی که ما ابزار دستمون انسان هایی هستن که ممکنه مورد آسیب های فیزیکی، آسیب های روحی روانی و به هر حال مورد آسیب قرار بگیرن، نیاز به خدمات تخصصی مددکاران داره.
درست.
یعنی کارخونجات ما هم باید مددکار داشته باشن.
الزام قانونی داریم در این زمینه؟
ببین، الزام قانونی فکر نکنم داشته باشیم.
نه، میخوام این باید یه باید منطقیه که خب هر جا انسان زیست میکند نیازمند این است که
بله،
همچون طبیب که به هر حال خدمات پزشکی میده، بحثای اجتماعی رو هم مددکار لازمه که کنارشون باشه. آیین قانونی که نداریم که در این زمینه.
اگر هم آیین‌نامه قانونی در این رابطه باشه، من به شخص از اون اطلاعی ندارم، ولی در خیلی از کشورها چنین چیزی هست.
درست.
و من معتقدم که باید توجه داشته باشیم که وقتی یک فردی رو ما مسئولیتی رو بهش میدیم، مثلا حالا اگه مسئولیت آموزش یا در قبال افراد دیگری باشد که اون فرد تأثیر گذار هست،
بله،
خود اون فرد باید مورد ارزیابی قرار بگیره.
همین، من نوشتم که حالا بحث اثر سنجی یا اثر بخشی عمل کرد و اینها، ولی یه لحظه ایزو بفرمید، این بحث رو در حقیقت یه قسمتی دیگهش مونده که میخواستم بپرسم که فرمودید که باید بداند، هر دو بزرگوار تاکید داشتین که به هر حال باید آموزشی باشه، شناختی باشه، اشراف رو فرمودن سرکار خانم اخگری، شما بحث در حقیقت دانش و یادگیری رو و در حقیقت تبحر داشتن رو به تعبیر من فرمودید. حالا میخوام بدونیم که چه تعداد از این مددکاران تحصیلات، حالا بگیم دانشگاهی، حالا بگیم دانشگاهی منظور حتما دکترا نیست، برای تحصیلات دانشگاهی مرتبط رو دیدن، آیا آماری داریم خانم اخگری؟
ببینید، توی سالهای اخیر، حالا حدود شاید بگم از زمانی که حالا به صورت رسمی رشته مددکاری اجتماعی به صورت آکادمیک داره تدریس میشه،
از چه سالی حدودا 5 ساله، 10 ساله، 20 ساله،
از زمان قبل از انقلاب؟
بله،
مددکاری، بله. و تو سالهای اخیر خدا رو شکر این رشته بسیار به صورت تخصصی شناخته تر شده. شاید ما
چه مقطعی رو داره؟ کارشناسی،
از کارشناسی تا مقطع دکترا.
بله، کاردانی هم داره که مثلا یه دوره‌ای ببینن دو سری بیان سر کار، یعنی
کاردانی های ذیل حالا مجموعه رشته مددکاری، حالا با گرایش های خاصی.
و اما استقبال و خروجی چطوره؟ فعلا بحث علم آموزی رو بگیم، بحث در حقیقت دانشگاهی جدی دیده شده یا خیر؟
بله، کاملا به صورت آکادمیک الان این رشته تدریس میشه و
درصد که احتمالاً ندارید، ولی درصدی که نمیتونید اعلام کنید، ولی میتونید بگید که غالب این عزیزان الان تحصیلات دانشگاهی دارن یا خیر؟ شما هم خانم یاسر بشارکت بفرمایید.
ببینین، الان من میتونم به طور یقین بگم چون نیاز جامعه به مددکاران خیلی زیاده، ولی از اون طرف تربیت نیروی متخصص مددکار بر حسب اون نیاز جامعه نیست. بنابراین ما کمبود نیروی متخصص مددکار داریم
و در این کمبود ببخشید کمبود بر اساس نیاز داریم یا کمبود تعدادی داریم؟ مثلا شما میفرمایید مثلا ما 100 نفر لازم داریم، 70 نفر داریم، یا اینکه میفرمایید که ما مثلا از این 100 تا بعد 20 تاشون تو این حوزه متخصص باشن، ما 10 تا اونجا، یعنی یه جایی بیشتره یه جایی کمتره، یعنی تعداد رو میفرمایید کمه یا نه دستبندی متناسبی نیست؟
دستبندی متناسبی نیست،
هم تربیت بر اساس نیاز در حقیقت.
بله ببینید نیروی انسانی تربیت نیاز